اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این قسمت بحث ما درباره نگهداری کتب ضال است، یعنی گمراه کننده. کتاب هایی که گمراه کننده است حکمش چیه؟ یا اینکه بگیم اگر کسی در قبال نگهداری یه سری کتاب های گمراه کننده پول دریافت کنه، حکم این دریافت یعنی تکسب چیه؟ یکی از کارهای حرام حفظ کتاب‌هایی که گمراه کنند و این کتاب‌ها مردم رو از دین خدا و از راه حق برمیگردونه و چه بسا فحشا و منکرات رو بین مردم ترویج میکنه، مثل کتاب تورات و کتاب انجیل که الان موجوده در زمان ما که تحریف شده، یا مثل کتاب‌های بهایی ها و وهابی ها و اینها. شارح بزرگوار می‌فرماید که منظور جناب مصنف از حفظ این کتاب‌ها ممکنه دو تا مقوله باشه. دقت بفرمایید، اینی که فرمودن حفظ کتب ضلال، دوستان زیر کلمه حفظ یه علامت بزنید، خط بکشید، این حفظ دو تا برداشت ازش میشه. یا اینه که نگهداری این کتاب‌ها یعنی تو خونه خودمون داخل قفسه های کتاب خونمون ازش نگهداری کنیم، یه طرف، یا منظور از حفظ یعنی از بر کردن. چجوری میگن حفظ قرآن انجام داد؟ بله، آیات قرآن رو حفظش کرد. خب این مطالب این کتاب رو هم در حافظه خودش حفظش کرد، جا داد در حافظه. این هم معنای که ممکنه به ذهن بیاد دیگه. و منظور و مقصود جناب مصنف حالا هر دو تا باشه یا یکیش باشه، بالاخره حرمتش رو داره ثابت میکنه. چه حفظ این کتب ضاله در ذهنمون، چه حفظ این کتب در کتابخانه خودمون، این بالاخره حرامه، به هر دو معنا حرامه. بعد جناب شارح میفرماند که همچنین حرامه نسخه برداری، چاپ کردنش، نسخه برداریش، تکثیرش حرامه، نوشتن این کتب حرامه، یاد دادنش حرامه، یاد گرفتنش حرامه، مطالعه کردنش حرام، مذاکره و مباحثشم حرامه. تمام؟ حالا بعد بفرماد که آقا در سه مورد حفظ کردنشو یعنی نگهداریش، نسخه برداریشو، تعلیم و تعلم و اینهاش دیگه حرام نیست در این سه مورد. پس این سه مورد خوب یاد بگیرید، ممکنه سوال امتحانی باشه. در غیر این سه مورد حرامه. حالا این سه مورد با دقت، یک، این که از برای نقض و رد و پاسخ این کتابو الان تو قفسه کتاب خونش نگه داشته، حفظش کرده و اونو پاره نکرده بریزه دور. برای چی؟ برای نقض. پس یه کلمه کد گذاریش کنید در ذهنتون بمونه. آقا مواردی که دیگه حرام نیست کتب زاله رو نگهداریش، اولی چی شد؟ نقض. نقض یعنی چی؟ یعنی میخواد بزنه بشکنه نظر این کسی که این حرفای انحرافی رو در این کتاب زده، میخواد جواب بش بده. این جواب دادن، پاسخ دادن به مطالب این کتابو میگن نقض کتاب. دومین مورد از مواردی که جایز انسان نگه داره این کتاب رو در مثلا کتاب خونش یا بگیم در ذهنش حفظش کنه، اینی که این کتابهای زالده مشتمل بر یه سری مطالبیه که میشه با اون مطالب استدلال به حق کرد، نقض کرد باطلها رو. میبینیم او عجب سوژه خوبی به دست آوردیم. چرا سوژه خوب؟ آخه ما دنبال این سوژه های این اشکالات میگشتیم، این شبهات میگشتیم که یک پاسخ درجه یک بش بدیم و چقدر مطالب این کتاب خوب شد که ما این پاسخ ها رو بدیم. خب آقا اینجا پس نگهداریش جایزه، ممکنه حتی واجب کفایی هم باشه، که حالا بعدن ایشون میفرمان. پس میفرمان چون که اشتمال داره، مشتمله بر یه سری مطالبی که با این مطالب میشه احتجاج کرد، یعنی حجت آورد، دلایل محکم آورد و جواب این شبهات و انحرافات رو به مردم داد و درگیر شد از نظر اعتقادی با معتقدین به این انحرافات در این کتاب، اقامه حجت بر علیه اونها کرد. خب اینجا فرمودن به همین جهت نگهداری این کتب دیگه حرام نیست، ولی برای کسی که صلاحیت این نقض و اقامه حجت رو داشته باشه، یعنی که یک کسی که صلاحیت نداره، توانش هم نداره و ممکنه یه وقتایی هم برداره مطالعه بکنه و فکر خودش هم مسموم بشه، اینجا حرامه. یعنی اون کسی باشه که یه آدم قدرتمند علمی که اطلاعات کافی از عقاید داره، علوم مذهبی یا قشنگ مسلطه، اصلا یه ورزیدگی خاصی در مطالب علمی داره، این نگهداری این کتاب ها برش جایزه. بنابراین دوستان، کسانی که از نظر عقاید مذهبی ضعیفند و بر احکام و اسرار این عقاید مذهبی اطلاع کافی ندارند، خب مسلما نگهداری این کتابهایی که عرض کردیم که بگید آقا من به نیت نقض و اقامه حجت نگردم، نه فایده نداره. شما به این نیت نگه داشتید، نیت شما باید هماهنگ با توانایی اون پتانسیل شما باشه، چون ممکنه در اثر اینکه یه موقعی بری سراغ این کتاب و این شبهاتو بخونید و ذهن مسموم بشه. الانم که جوابش در دسترس شما نیست که، وقتی این مسمومیت ادامه پیدا میکنه، قدرت پاسخ نیست، این مسمومیت ادامه پیدا میکنه، انسان رو به هلاکت میکشونه. اینم شماره دو. بعد سوم فرمودن آقا در موارد تقیه، در موارد تقیه جایزه که امثال این کتب زاله رو انسان در مثلا کتابخانه شخصیش نگهداری بکنه. مثال زدن آقا طرف توی محله یهودی نشین داره زندگی میکنه، میدونیدم هر دفعه ای مثلا یکی از این یهودی ها میاد خونش و یه درد سری ممکنه براش درست بکنن، خب میگن برای اینکه جانش حفظ بشه، خب تورات هم تو کتاب خونش داشته باشه، که این یهودیه دست از سر این برداره بگه که خب این تورات هم مطالعه، از باب تقیه. اینجا نگهداری تورات منحرف، که الان توراتی که دست یهودی ها تورات منحرفه، یعنی به اصطلاح به انحراف کشیده شده، این خب جزء کتب زاله، نگهداریش حرامه، ولی اگر از باب تقیه باشه جایز. بنابراین دوستان، در غیر این سه موردی که عرض کردیم، محفوظ نگه داشتن و خلاصه نگهداری این کتب حرام. در این صورت اگر چنانچه بیاد جدا بکنه اون برگه ها و اون قسمت ها انحرافی کتابو، بتونه تشخیص بده، جداش کنه، برگه هاشو بکنه، بایستی فقط همون قسمت ها رو جدا بکنه، بقیه کتابو بذارید اونجا باشه، یعنی اون قسمت های انحرافی معدوم بشه، از بین بره، بقیه اوراق کتاب که گمراه کننده نیست، اینا نه نیازی به اتلافش نیست، نیازی به نابودیش نیست، چون بالاخره فرمودن ارزش مالی داره و اتلاف مال حرامه، از این باب اجازه نداره همش رو نابود کنه، اگه بتونه تشخیص بده چیا؟ انحرافات رو. اما اگر بگید که نه من نمیتونم تشخیص بدم کدوم صفحات منحرفه و کدومش غیر منحرف، اینجا فرمودن اتلاف واجبون، باید تمام کتاب رو اتلاف بکنه، یعنی نابود کنه. اتلاف یعنی نابودی، دقت بفرمایید. فرمودن و حفظ و کتب زلال، یعنی حرام است حفظ کردن کتاب‌های گمراه کننده، که شارح بزرگوار می‌فرماد که منظور از حفظ اونها یا نگهداریش داخل کتابخونه، بگه آقا من این کتاب رو داخل کتابخونم دارم نگهداری می‌کنم که تلف نشه، خب نگهداری از تلف حرام است، پس چه حلال است تلف کردن کتاب و نابودی این کتاب زاله؟ این به اصطلاح واجب میشه، حالا چه در کتاب خونش باشه، توی صندوقچه باشه، هر جا. یا نه، حفظ به معنای نگهداری داخل کتاب خونه نیست، تو صندوقچه نیست، بلکه میفرماد ان زهر القلب. زهر القلب دوستان یعنی سطح قلب، درسته زهر یه معناش یعنی پشت، ولی انسان وقتی هم به شکم خوابی منطقه پشتش میشه سطح بدنش. این اشاره است به احتمال دوم، ان زهر القلب رو دارم عرض بکنم و اشاره است به احتمال دوم. یعنی چی؟ یعنی یا اینکه منظور از حفظ کتب زلال نه اینکه تو کتاب خونش نگه داره، نه، یعنی این مطالب کتاب رو بخواد در سینه خود، در ذهن خودش جا بده، به قول معروف بگن مطالب کتاب رو از بر کرد، در ذهن خودش سپرد، این حرامه. پس دوتا بچهش روشن شد. بعد فرمودن و نسخها، یعنی آقا حرام است نسخه برداری از این کتابهای گمراه کننده. دیگه چی حرامه؟ درس اون هم حرامه. چه درسیش؟ درس دادنش، درس خواندنش، تعلیم و تعلمش، هم یاد دادنش هم یاد گرفتنش حرامه. بعد فرمودن آقا این درس حتی به صورت مطالعه هم باشد حرامه. میگه خودم مطالعه میکنم، حرامه. مباحثه دو نفریش حرامه، تمام. بعد فرمودن لغیر نقض. یعنی چی؟ یعنی این حفظ کردن و نسخه برداری و اینها از این کتب زاله، بله حرامه، اما در غیر این سه موردی که محضر دوستان عرض کردیم، در غیر این سه مورد، یعنی این سه مورد: یک، نقض کردن مطالب کتابه، دو، اقامه حجت برشه، بهش میگن احتجاج، و سوم، تقیه کردن. بنابراین در این سه مورد نگهداری کتب زاله جایزه. فرمودن ان نقض لها، یعنی رد کردن و پاسخ دادن به مطالب این نویسنده انحرافی این کتاب. حالا اینجا یه داستان خدمت دوستان عرض بکنیم. در کتاب قصص العلماء نقل شده که در کتاب مجالس جناب قاضی نورالله تستری اینو ذکر کردن و مشهورم هست این داستان. حالا دوستان اگر نشنیدن، ولی اساتید علما خیلی نقل کردن برای ما که یکی از علمای اهل سنت در زمان علامه حلی، و علامه حلی هم در بعضی از علوم و فنون به اصطلاح علوم قرآن یا اینها شاگرد این عالم اهل سنت بود. خب این عالم اهل سنت اومد یک کتابی نسبتاً قطور در رد مذهب شیعه امامیه نوشت. بعد اومد مجالسی که داشت، درس و بحثی که داشت، یا مجالس عوام مخصوصاً، از روی این کتابی که نوشته بود برای مردم میخوند و مردم رو گمراه میکرد و با شیعه بد میکرد. بعدم از ترس اینکه خب مبادا یه وقت این کتاب کلش به دست علمای شیعه بیفته و یه وقت علمای شیعه ردی بر این کتاب ننویسند، به هیچ عنوان اینو به کسی نمیداد که یه وقت کسی استنساخ نکنه، نسخه برداری از این کتاب زاله نکنه. مرحوم علامه حلی با این شهرت و عظمتی که ما الان او رو میشناسیم به این صورت شناخته شده نبود تا این حد. ایشون خیلی تلاش کرد از راه‌های مختلف که این کتاب رو به دست بیاره، نشد. اومد و در قالبی طلبه‌ای اومد سر درس این عالم سنی، مدت‌ها صبر کرد و خودش رو در قالب شاگرد ایشون، و واقعا مطالبی رو از ایشون یاد گرفت، صبر کرد و در واقع خودش رو به اصطلاح به این عالم نشان داد که من توانایی فهم دارم. و این مثلا عالم سنی اعتماد کرده بود به این علامه حلی. علامه درخواست و التماس کرد که آقا مثلا یه مدتی این کتاب رو به دست من بده. این عالم هم چون علاقه من شده بود به این شاگرد خودش، نخواست دست رد به سینه علامه بزنه، در اومد به علامه گفت که من قسم یاد کرده ام که این کتاب رو بیشتر از یه شب به کسی امانت ندم. علامه فرمود که باشه جناب استاد، همون یک شب بدید من یه مطالعه‌ای بکنم. کتابو گرفت و آورد داخل خونه و به قدری که توان داشت شروع کرد به بررسی و شروع کرد به نوشتن. اول یه مطالعه کلی کرد، قلم رو به دست گرفت، شروع کرد به نوشتن. اما نیمه های شب که شد علامه خوابش برد، خواب غلبه کرد. و وقتی که خواب غلبه کرد، طبق اون نقلی که عرض کردم در این چند کتاب نقل شده، حضرت بقیت الله الاعظم تشریف آوردند و بعضی نقل نوشتند که حضرت بقیت الله تشریف آوردند و فرمودند که آقا شما بخوابید، استراحت بکنید، بقیه این کتاب با من. علامه خوابیدن و حضرت کتاب رو تمام کرد. اما بعضی از نقلا میگن وقتی که خواب بر علامه غلبه کرد، علامه تا وقت صبح از خواب، نماز صبح از خواب بیدار شد، خیلی افسوس خورد که چرا خوابم برد و من قراره که یک شبه این کتاب دست من باشه، باید برش گردونم، حالا چه بکنم؟ یه وقتی که تمام کتاب نوشته شده، آخر کتابم نوشته کتبه محمد ابن الحسن العسکری صاحب الزمان، بسیار شاد و خوشحال شد. این داستانم از کتاب اون قصص العلماء محضر شریف دوستان. آقا این بحث رو تمامش کنیم. فرمودن اول حجه، اول حجه توضیح داده شد، یعنی این مورد دوم از موارد جواز نگهداری کتب زاله اینه که برای حجت و احتجاج بر اون کسانی که قائلن به مطالب انحرافی این کتاب. اول غیر الحجه علا اهلها، یعنی بر اهل اون کتب، یعنی اون کسایی که معتقدند به ما اشتملت، یعنی اقامه حجت بکنه بر علیه اون کسانی که معتقدن به محتوای انحرافی اون کتاب، با اون مطالبی که کتابی که عرض کردیم مشتمله بر اون مطالب انحرافی، اون چنان مطالبی که صلاحیت دارن که دلیل واقع بشن برای اثبات مطلب حق یا نقض مطلب باطل. اشتملت، این اشتملت ضمیر مؤنث که داره مقدره دیگه، هیدرش مقدره، برمیگردد به اون کتب زلال. علیه هم یه ضمیر داره که به کلمه ما برمیگرده، فرمود مما یسلحو. این مما یسلحو بیان میکنه کلمه اون مایی که در ما اشتملته، مبین اون ماه. لمن کانه، یعنی جواز نگهداری کتب زلال، کتب زاله، در دو موردیه که عرض کردیم، یک نقض کردن، دوم اقامه حجت. برای کی؟ برای کسی که از اهل نقض باشه، اهل اقامه حجت باشه، این پتانسیل و استعداد درش باشه. یعنی از عهده نقض و از عهده اقامه حجت کاملا برآید، مرد میدان این دو عمل باشه. اما برای کسی که اهلیت نداره، نگهداریش حتی با نیت نقض و اقامه جایز نیست. در آخرم فرمودن اوه تقیه. این مورد سوم از موارد جواز حفظ کتب زلاله. فرمودن و بدون ذالک، یعنی بدون این سه مورد جواز، یعنی در جایی که هیچ کدوم از این سه مورد نباشه، واجب نابود کردن اون کتب، در صورتی که ممکن نباشد جدا کردن قسمت‌های انحرافیش و گمراه کننده این کتاب، وگرنه اگر بتونه اون تعداد ورق هایی که مطالب گمراه کننده درش هست رو جدا بکنه، وظیفش همینه که فقط همون قسمت رو جدا کنه. اگر نشود اتلاف کل کتاب واجب است، نابودی کل کتاب واجب است. موفق باشی.